بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهداة المهديين سیما بقية الله فی الارضین جعل الله فرجه الشریف. در سوره مبارکه نمل آیه 15 خداوند تبارک و تعالی فرمود و لقد آتینا داوود و سلیمان علما، ما به داوود و سلیمان دانشی دادیم که دیروز اشاره کردیم مقصود دانشی غیر از دانش‌های متعارفی که انسان‌ها دارن. در مورد جناب سلیمان در سوره مبارکه صاد آیه 30 خداوند تبارک و تعالی فرمود و وهبنا لداوود سلیمان، خود سلیمان رو به عنوان یک نعمت خاص برای داوود در آیه 30 سوره مبارکه صاد معرفی کرد. فرمود نعم العبد انه اواب. در اینجا اشاره کرد که داوود و سلیمان رو به اونها علم دادیم و اینها شاکر بودند و قالا الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين، خدا رو شاکرند که اونها رو بر بسیاری از بندگان مؤمن خودش برتری داده. عرض کردیم چون بندگان مؤمن دیگری هستند که از جناب داوود و سلیمان بالاترن، انبیای اولوالعزم، نبی اعظم صلی الله علیه و آله و سلم، اینها مراتبشون بسیار بالاتر از این دو بزرگوار. بعد فرمود و ورث سلیمان و داووده، سلیمان وارث داوود بود. دیروز اشاره کردیم این وراثت نه فقط در وراثت جنبه حکومت داوود هست، نه در وراثت فقط در جنبه اموال شخصی داوود هست که البته اون اختصاص به سلیمان نداره، بنابر اون روایتی که جناب شیخ نقل کرده برادران دیگر سلیمان هم از اون ارث بهره مندن. اموال حکومتی که مربوط به جناب داوود بود به سلیمان منتقل می شد چون که او حاکم بود. و همینطور حتی گفتیم این معنا که نبوت جناب داوود منتقل شده به سلیمان، اون علم الهی که سلیمان و داوود هر دو داشتند، آتینا داووده و سلیمان علمن، اما این مقام حاکمیت، مقام رهبری، مقام امامتی که داوود داشت بعد از فوتش منتقل میشه به سلیمان، که اشاره کردم این شبیهش در مورد ائمه علیهم السلام هست. و قال جناب سلیمان یا ایها الناس علمنا منطق الطیر، ما سخن گفتن پرندگان رو آموزش دیدیم، یعنی خدا به ما اینو یاد داده که پرنده ها حرف میزنن چی میگن و ما با اونها میتونیم صحبت کنیم. و اوتی نامن کل شیئن، از همه چیز خدا به ما داده، نه فقط این منطق الطیر بلکه قدرت ها و توانایی های مختلف. ان هذا لهو الفضل المبین، این یک فضیلت آشکاره که عرض کردیم دیروز که این از باب اما به نعمت ربک فحدث، جناب سلیمان داره نعمت خدا رو بیان میکنه، نه خود نمایی و مثلا تشویق به خودش و این که بخواد خودش رو مطرح کنه. فرماد اینا فضیلت هاییش خدا به ما داده. و مکرر در این داستان میبینیم که جناب سلیمان این نکته رو تأکید میکنه و اون که در سوره مبارکه صاد فرمود انه اوابون، اون اهل بازگشت های مکرر اوبه و توبه هست، این به خاطر اینه که جناب سلیمان دائم ذاکر این نکته است که این نعمت ها از ناحیه خدا است. بعد خدا اشاره میکنه اینجا و حشر لسلیمان جنوده، محشور شدند برای سلیمان لشکریان او. محشور شدند یعنی جمع شدند. این لشکریان من الجن و الانس و الطیر، جن و انس و پرندگان، اینا لشکر جناب سلیمان بودن. که حالا مثلا بحث کردن جناب علامه که چرا اول جن رو گفته بعد انس رو. ایشون فهمیده خب به خاطر اینکه تسلط بر جن یا امر بعید و دور از ذهن می آمده. به همین دلیل ابتدا جن رو ذکر کرده. اینا محالا یه نکته هاییست. بعد چرا انس رو گفته؟ فرموده به خاطر تناسب بین جن و انس که معمولا دنبال هم بیان میشن، و بعد از اون پرندگان رو اشاره کرده. این تعبیر که حشر لسلیمان جنوده من الجن والانس والطیر، یعنی لشکریان متفاوتی داره جناب سلیمان، یه لشکر از جن، لشکری از انس، لشکری از طیر، اینها حشر جمع شدن. فهم یوزعون یعنی یمنعون، اینها منع می شدن، یعنی از این که در هم قاطی بشن، احیانا کارهایی که نباید بکنن. شاید علامه فقط اشاره کرده به این که یمنعون یعنی این که پراکنده بشن یا با هم دیگه مخلوط بشن، نه، یوزعون یعنی مثلا اینا در اون نظم نظامی خودشون باقی بودن. ولی شاید خداوند تبارک و تعالی با این تعبیر اشاره داره به آیه 102 سوره مبارکه بقره. اونجا می‌فرماید و تبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان و ما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر. بعد داستان و ما انزل علی الملکین به بابل هاروت و ماروت رو بیان می‌کنه، که یعنی در لشکر سلیمان کسانی بودند به خصوص از جن که اونها افراد نابابی بودند، به تعبیر آیه 102 سوره بقره شیاطین بودند. اینا هم تحت سلطه جناب سلیمان هستند، چون شیاطین هم برای سلیمان کار میکردند، و این از اسرار الهیه، این یه سره که خداوند بعضی وقتها کارهای خودش رو توسط آدمهای بد انجام میده، نه این که همه کارهایی که خدا میخواد تحقق پیدا کنه آدمهای خوب انجام بدن، نه، گاهی شیاطین کارهایی انجام میدن که قرار انجام بشه، البته هرچه که تحقق پیدا میکنه به یک معنا قرار انجام بشه. سلیمان هم در لشکرش از جن و انس بودن، تو جن شیاطین هم بودن که در اون داستان ساختن محراب هم شیاطین داشتن می ساختن، و اون شیاطین تحت سیطره جناب سلیمان بودن. حالا بعضی وقت ها ممکنه یه آدمی حافظ دین باشه ولی خودش ذاتاً آدم خوبی نباشه، یعنی خدا یه وقتایی یه کسانی رو که صلاحیت های معنوی خوبی هم ندارن فرصت میده به مقاماتی در دنیا میرسند. این از اسراره. اینجوری نیست که هر کی به یه مقامی در دنیا رسید معناش اینه که از نظر معنوی آدم بالاتریه ها، اصلا این خبر رو نی. به تعبیر حضرت آیت الله جوادی آملی حفظه الله می فرمود اون طرف ممکنه رؤسا پایین و اون مرؤوسین بالا باشن. بله، اینطوری نیست که هر کی یه مقامی حتی مقامات به ظاهر دینی پیدا میکنه ضرورتاً این باشه که یه مقام معنوی داره ها. چشم ظاهر بین ما اینجوری میبینه. بعضی از این آدمایی که از کنارشون رد میشیم و اینا رو مثلا خیلی به نظرمون آدم بی سواده، مثلا متوجه مفاهیم نیست، از کنارش رد میشیم، اون ممکنه در مقامات معنوی از بعضی از مثلا علماء ما حوزوی ها بالاتر باشه. واقع معلوم نیست اینجوری باشه که ما در ظاهر میبینیم. همچنان که بارها این داستان عرض کردم، نزدیک 40 سال پیش، حالا کمتر، سال 63-64، من در بالا سر حرم امام رضا علیه السلام نماز میخوندم، یه پیرمردی کنار من نشست، به من گفت من یه خوابی دیدم. بعد داستانش حالا جای دیگه تعریف کردم، اینجا نمیخوام مفصل تعریف کنم. خب من وقتی نگاه کردم یه پیرمرد ساده به ظاهر دهاتی بود که بعد فهمیدم بله واقعا هم دهاتیه. بعد که یه کمی با هم صحبت کردیم دیدم این از بعضی از بزرگان معرفت که من شاگردیشونو کردم به مراتب بالاتره، به مراتب بالاتره. این دلیل نمیشه که یه دوستایی پشت کوهی بود، ولی از نظر مقامات معنوی خیلی بالا بود. خلاصه حشر لسلیمان جنوده من الجن، اینطور نیست که همه این جنود موجودات خوبی بودن، اجنه خوبی بودن، نه، شیاطین هم بودن که در عرض کردم در آیه 102 سوره بقره اشاره میکنه و تبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان و ما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر. حتی در اون داستان مرگ سلیمان هم اشاره میکنه که شیاطین متوجه نشدن که سلیمان از دنیا رفته تا اینکه اون عصای او رو اون موریانه خورد و سلیمان افتاد، اینا متوجه شدن که سلیمان از دنیا رفته. پس این عبارت که فرمود فهم یوزعون، یعنی این جنود دارن منع میشن، فقط منع در جهت به تعبیر امروزی نظم نظامی نیست که حالا علامه اشاره کرده که مثلا این لشکری ها با هم مخلوط نشن یا نظمشون به هم نخوره، نه، حتی از اینکه کارهای خلاف هم بکنن یه جورایی کنترل میشن. فهم یوزعون که حالا در اون تعابیر در مورد مرگ سلیمان هست که اینها تحت سیطره سلیمان نمیتونستن کارهای دیگری انجام بدن. حتی حالا این لشکر جن و انس و طیر اینا حرکت کردن، حتی اذا اتوا علی وادی النمل، رسیدن به وادی مورچه. مفسرین بحث کردن وادی مورچه کجاست، رفتن دنبالش تو کتابای مثلا جغرافیای قدیم، گفتن وادی مورچه یه جاییست در شام، بعضیا گفتن در سرزمین طائفه، بعضیا گفتن در یمنه. من البته به عنوان احتمال، علامه خودش این رو تقویت میکنه ظاهرا، البته به صورت قیله قیله میگه که مثلا این وادی است در شام، ولی من فکر میکنم اصلا مقصود از وادی نمل یک سرزمینی که اسمش وادی نمل باشه نیست، مقصودش وارد یه سرزمینی شدن که مورچه بود، چون بعدش دا عبارت اون مورچه هست. وادی نمل یعنی وارد یه سرزمینی شدن که مورچه بود، حالا این کجا بود، شام بود، یمن بود، طائف بود، هر جا. حالا نقطه جغرافیایی اصلا برای قرآن اینجا مهم نیست، این اون چه که در این بحث مهمه مطلب دیگری غیر از اینه که حالا کجاست، حالا یمن، حجاز، عرض کنم خدمت شما شام، هر جا باشه، این اهمیت نداره موقعیت جغرافیاییش. اینقدر مفسران ما رو درگیر اینجور مسائل میکنن که وادی نمل، یمن، حجاز، که یادمون میره اصلا این بحث برای این نیست که این نمیخواد جغرافی به ما یاد بده، این که نمیخواد الان بگه کدوم نقطه است، هر نقطه ای میخواد باشه، مهم نیست، مهم اینه که این لشکر سلیمان که آمدن بس اون جایی رسیدن که مورچه ها بودن. قالت نملتون، یه دونه از این مورچه ها گفت یا ایها النمل، حالا این سوره هم اسمش از همین آیه گرفته شده، گفت آی مورچه ها ادخلوا مساکنکم، برید خونه هاتو، لا یحتمنکم سلیمان و جنوده، مبادا این سلیمان با این لشکرش شماها رو حتم کنن، یعنی لهتون کنن زیر پاهاشون، و هم در حالی که اونا لا یشعرون، نمیدونن زیر پاشون مورچه است. یکی از این مورچه ها فریاد کشید به اصطلاح یا ایها النمل ادخلوا مساکنکم. خب علامه طباطبایی دیروز عرض کردم تو قصه نطق پرندگان فرموده خب مورچه که صدا نداره، بله صدا به اون معنایی که ما میگیم نداره، اما این که آیا اینا به هم پیام نمیدن، دیروز اشاره کردم تحقیقات امروز نشون میده درختان به هم پیام میدن، دیروز عرض کردم امروز تحقیقات علمی نشون داده که وقتی به یه درختی آفتی میخوره در یه جنگل، اون درخت یه پیامی میده که این پیام البته به صورت یک پیام شیمیاییه، یه پیامی میده، درختان دیگه مطلع میشن که یک همچین آفتی آمده، اون درختان سمی رو که اون آفت رو دفع میکنه تولید میکنن، اونا حبس میشن، این درخت از بین میره. بعد عرض کردم تحقیقات نشون داده که قارچ‌ها یک شبکه ایجاد کردن در سراسر جهان که تمام درختان دنیا، تمام گیاهان دنیا به یه نحوی با هم ارتباط دارن. اینا تحقیقات جدید علمیه. خب اگه درختان با هم ارتباط دارن، مورچه که به مراتب از نظر وجودی بالاتر از درخته، درسته مورچه ها تعداد محدودی از فرمان ها رو دارن اجرا میکنن، ولی در این حال اون نظم و ساختاری که در زندگی مورچه ها هست و اون کارهایی که اینا انجام میدن، از میدونید که اینا مثلا شته ها رو نگهداری میکنن، درست مثل انسان که گوسفند نگهداری میکنه و مثلا از شیر و پشم گوسفند و گاو استفاده میکنه، اینا شته ها رو نگهداری میکنن و از شیره ای که شته ها تولید میکنن استفاده میکنن. جاهایی که مورچه هست، اونایی که باغ و باغچه دارن میدونن، اونجا شته پیدا میشه. شته ها رو مورچه ها میارن روی درخت ها میذارن، شته ها خودشون راه نمیرن اونطوری، مورچه ها اینا رو میارن، مثل گوسفندی که انسان اونا رو میبره برای چرا، اینا شته ها رو میبرن میذارن رو درخت ها که اینا از اون درخت ها غذا بخورن، بعد میبرن دوباره توی لونه های خودشون، جایی خاصی دارن مثل طویله هایی که ما گوسفندا و گاوا رو نگه میداریم، اونا هم این شته ها رو نگه میدارن و از شیرشون استفاده میکنن. حالا مورچه ها یه دنیای پیچیده ای رو دارن که حالا بعضی از نویسندگان قدیمی تر هم راجبشون کتاب نوشتن. تحقیقات امروز که خیلی مسائل جدید رو در مورد مورچه ها کشف کرده. حالا این مورچه فریاد کشید، حالا فریاد کشید نه اینکه ضرورتاً یه صدایی تولید کرد، مگه درختان که به هم پیام میدن صدا تولید میکنن؟ نه، اینا بسیاری از پیام هاشون از طریق مواد شیمیاییه. مورچه ها مواد شیمیایی خاصی رو تولید میکنن، این که مسیرهای هم میشناسن، مورچه ها مسیر رو میشناسن، این مسیر نشانه گذاری میشه با اون مواد شیمیایی که در واقع یه مورچه میتونه مسیر خودش رو تا خونه دوباره از طریق اون پیدا کنه. خلاصه یه مورچه میگه آی برید این لشکر سلیمان، جن و انس و طیر دارن میان، اینا لا یحتمنکم سلیمان و جنودو، اینا نیان شما رو له کنن و هم لایش ارون. جناب سلیمان فتبسم، سلیمان یه لبخندی زد، لاحکن خندید من قولها. این تعبیر کنایه است از این که سلیمان فهمید مورچه چه گفت. فتبسم لاحکن، لبخندی زد که سعی مورچه رو ببین، فکر میکنه ما خبر نداریم که اینجا مورچه هست، نمیدونه که ما چه امکاناتی چه قدرت هایی داریم. بعد به محض این که ببینید جناب سلیمان که اونجا فرمود عواب، تا یک قدرتی تا یک توانایی در خودش میبینه، فتبسم ضاحکا من قولها، یعنی از قول نمله، و قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، خدایا به من الهام کن، اوزعنی یعنی الهمنی، به دلم بینداز، به یادم بگذار باشه، اوزعنی ان اشکر نعمتک، شاکر نعمت تو باشم که من این قدرت رو دارم که مورچه داره یه پیام میده، من اونو دریافت میکنم، التی نعمتی که به من دادی، علی و علی والدی، بر پدرم که جناب داوود بود اون پیامبر بزرگ، و مادرم. این که اینجا علی والدی فرمود، جناب علامه اشاره کردن که این در واقع دفع یک داستانی است که میدونید جناب داوود و سلیمان از پیامبران بنی اسرائیلن، بنابراین در مصادر به اصطلاح یهودی هم از اینها یاد شده، و تو اونجا در مورد مادر جناب سلیمان تعبیرات زشتی هست که این زن یک کسی بود به نام اوریا، جناب داوود نعوذ بالله نعوذ بالله نعوذ بالله با او زنا کرد، بعد این زن فتنه‌ای به پا کرد تا اون شوهرش کشته بشه، بعد اومد زن داوود شد و بعد سلیمان به دنیا آمد که در واقع نعوذ بالله هم نسبت گناه، اونم گناه بزرگ زنا، به جناب داوود میده و هم مادر جناب سلیمان رو یک زن فاجره معرفی میکنه. و بعد سلیمان با این مقامات انه اوابون، این بزرگوار با اون مقامات، این متولد شده از یک پدر این چنینی، داوود پیامبر با اون مقاماتش اینجوری گناه میکنه، مادرش هم اینطوری. قرآن که به تعبیری مهیمن بر کتب الهیه، یعنی بر همه کتابهای الهی سیطره داره و در واقع هرچه که در اونها تحریف شده به نحوی قرآن اون موارد تحریف رو بیان میکنه. من بارها این مطلب رو گفتم که یک اسقفی که به عنوان سراسقف کلیسای ارومیه بیش از 100 سال قبل، نزدیک 150 سال قبل به ارومیه فرستاده میشه از طرف واتیکان، ایشون بعد مسلمان میشه و بعد یک نشریه منتشر میکنه به نام اندیشه اسلامی، اسلامیک ثات. توی اون نشریه یه مجموعه مقالاتی میده راجب نبی اعظم صلی الله علیه و آله و سلم و اون مجموعه مقالات توضیح میده درش که چطور در آیات تورات و انجیل در مورد نبی اعظم مطالبی گفته شده که اون مطالب تحریف شده و قرآن چطور اون تحریف ها رو نشون میده، که اینا رو جمع کردن در قالب یک کتاب تحت عنوان سیمای محمد صلی الله علیه و آله و سلم در تورات و انجیل، به فارسی هم سالها پیش ترجمه شده. خب اون ایشون هم اونجا اینو توضیح میده در مقدمه کتابش، میگه قرآن مهیمن بر سایر کتب الهی است و در واقع تحریفاتی که در اونها اتفاق افتاده رو اونها رو تذکر میده. یکی از اون تحریفات تحریف نسبت به جناب داوود و مادر جناب سلیمانه، که این یک کلمه ای که اینجا جناب سلیمان میگه در واقع نفی اون تحریفاته. به خداوند تبارک و تعالی عرض میکنه رب اوزعنی، به من الهام کن انشکر نعمتک التی انعمت علی، نعمتی که به من دادی، و علی والدی، بر پدر و مادرم، یعنی مادرش هم غیر از این که پدرش نبی است مقام بالایی داره، به مادر من هم نعمتهایی دادی، همین که همسر داوود شد، همین که فرزندی مثل سلیمان داشت، اینا نعمت هاست و قابلیت هاست در یک زن. حالا این ایام امروز بنابر نقلی روز وفات جناب ابو طالب و روز دهم ماه مبارک رمضان روز وفات خدیجه کبرا سلام الله علیها است، خب این که این بانوی بزرگوار لیاقت همسری نبی اعظم صلی الله علیه و آله و سلم رو پیدا میکنه، لیاقت مادری فاطمه زهرا سلام الله علیها رو پیدا میکنه، این بانوی بزرگوار که وقتی در دوران حمل فاطمه سلام الله علیها خانواده او رو رها میکنن با سخن فاطمه سلام الله علیها آرام میگیره، این بانوی بزرگوار که موقع به دنیا آوردن فاطمه سلام الله علیها زنان بهشتی میان و او رو یاری میکنن، خب این یه قابلیت های بزرگی رو در خدیجه سلام الله علیها نشون میده که اینطور علی پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم به او علاقه داره که وقتی مکه رو فتح میکنه که اواخر عمر پیغمبر هست، 3 روز در مکه پیغمبر بیشتر نمیمونه، با اینکه بزرگان مکه پیغمبر رو به خونه هاشون دعوت میکنن، پیغمبر به خونه هیچ کدوم از اونها نمیره، برامر نقل میره کنار قبر جناب خدیجه سلام الله علیها، اونجا چادر میزنه، اون 3 روز رو اونجا میگذرونه. خب این مقامی است برای همسران پیامبران، همسران ائمه علیهم السلام که مادران ائمه یا مادران پیامبران بعدی بودند، اینها قابلیت های بالایی داشتن. حالا این مادر جناب سلیمان هم شخصیت برجسته است که سلیمان اینجا از او یاد میکنه، قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی و علی والدی، تو به من این رو الهام کن، من این توجه رو داشته باشم که شاکر نعمت هایی باشم که تو به من و پدر و مادرم دادی، و ان اعمل صالحا ترضاه، و من یک کاری بکنم، عمل خوبی انجام بدم که مورد رضایت او یعنی پروردگارم باشه، و ادخلنی به رحمت کفی عبادک الصالحین، تو من رو با رحمت خودت در زمره بندگان صالح خودت قرار بده. ببینید یه پیامبره با همه اون مقامات علم الهی در مقابل خدا اینطور خاضعه. حالا یه طلبه زربا یا علی این سینه به این کوچکی و این همه علم، طلبه ها زود غرور میگیردشون، فکر میکنن خبریه، چهار کلمه یاد میگیره دیگه به آسمون و زمین نگاه میکنه که مثلا الان یه معجزه ای چیزی اتفاق نمیفته، من این همه بلدم. هیچی بلد نیستی بنده خدا، هیچی نمیدونی. امام صادق علیه السلام به جناب ابو حنیفه فرمود لا تعرف من الكتاب حرفا، تو اصلا یک حرف از قرآن نمیفهمی، در حالی که ابو حنیفه از بسیاری از ماها اعلم بود، از نظر علم ظاهری از خیلی از ماها بالاتر بود، ولی امام صادق فرمود تو هیچی نمیفهمی. ما حالا زود گرفتار غرور نشیم، ببینیم یه پیامبر بزرگی که خدا در موردش میگه ما بهش علم دادیم، ما که خدا در مورد ما که نمیگه به ما علم داده، ما که هیچی نیستیم، معلوم نیست فهم ما در حد فهم همون یه دونه مورچه‌ای باشه که قالت ایها النمل ادخلوا مساکنکم، همچنین ما فهم میکنیم خیلی اشرف مخلوقاتیم، بله نوع انسان اشرفه، ولی ما معلوم نیست از اونا خیلی بالا باشیم، ما معلوم نیست. حالا بعد میبینیم که مثلا هدهد یه سونه دارکوبه که ما بهش میگیم شانه به سر، هدهد چطور مفاهیم رو میفهمه، چطور توحید رو میفهمه، و خیلی از ما آدم ها اصلا نمیفهمیم. حالا یه پیامبری با عظمت مثل جناب سلیمان با اون همه قدرت ها، اون جنود از جن و انس و پرندگان، تا علمش توجه پیدا میکنه به اینکه به هر حال متوجه شد این مورچه چی گفته، بلا فاصله رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی و علی والدی، ما اگه یه کمی فکر میکنیم خبریه زود باید بیفتیم سجده تا شکر خدا کنیم، اگه چیزی به ما داده اونا دادن، ما که چیزی نداریم. ولی خب متاسفانه ما زود گرفتار غرور میشیم، به قول معروف با یه کشمش گرمیمون میکنه، با یه دونه غوره هم سردیمون. و تفقد الطیر، جناب سلیمان تفقدی کرد از لشکر پرندگان، حالا لشکر پرندگانه، تفقد الطیر، تفقدی کرد، تفقد کرد یعنی چی؟ یعنی این فقال، این در واقع به نظر من توضیح تفقده. حالا علامه رفته رو این که تفقد چیه، راقب گفته تفقد، نمیدونم تعهد اینا، ولش کنیم، این توضیح تفقده. تفقد الطیر یعنی چی؟ یعنی گفت، فرمود جناب سلیمان مالی لا ارى الهدهد، هدهد رو نمیبینم. حالا این همه پرنده، ببینید اشراف علمی جناب سلیمان چگونه است که یه دونه پرنده شانه به سر کوچولو، هدهد میدونید خیلی هم بزرگ نیست، یه چیز کوچیکیه، بس تو فارسی ما بهش میگیم شانه به سر، یه نوع دارکوبه، گفت هدهد رو نمیبینم، لا ارى الهدهد، یعنی این لابلای شماست نمیبینم، امکان من الغائبین، یا نه اصلا غیبت داره، غیبت غیر موجه، مثل طلبه ها نبوده که الحمدلله غیبت و حضورشون یکیه، خیلی اهمیت نداره براشون که حضور پیدا میکنن نمیکنن، به حمد الله و المنه دیگه علم الهی بهشون میرسه، نیازی به درس خوندن خیلی از طلبه ها الحمدلله امروزا ندارن، و به خصوص که دیدن بعضیا بدون درس خوندن به جاهایی رسیدن دیگه ضرورتی احساس نمیکنن که آدم درس بخونه، میشه آدم درس نخونده به یه جاهایی هم برسه. به هر حال جناب سلیمان میفرماد خودخود نمیبینمش، مالی لا ارل خودخود نمیبینمش، یعنی نیست این لابلا، یا هست و من نمیبینم، امکان من الغائبین. بعد فرمود لأعذبنه عذابا شدیدا او لأذبحنه، فرمود من یک عذاب شدیدی این هدهد خواهم کرد یا ذبحش میکنم، سرشو میبرم. چرا؟ چون غیبت غیر موجه کرده از لشکر سلیمان، غیبت غیر موجه کرده. اگر غیبتش غیر موجهه لأعذبنه عذابا شدیدا او لأذبحنه، یا سرشو میبرم یا یک حسابی بلای حسابی سرش میارم. او لیعتینی به سلطان مبین، یا این که برای من یه دلیل روشنی بیاره، یعنی خلاصه این غیبت خودشو موجه کنه. ورقه علکی از دکتر نمیشه بگیره بیاره بگه مریض بودم. به سلطان مبین، یک سلطان مبینی، یه برهان واضحی برای من بیاره. فمکث غیر بعید، یه زمان کمی گذشت. حالا بحث کردن مکث سلیمان، مکث هدهد، اینش به نظر من مهم نیست. زمان کوتاهی گذشت، فمکث سلیمان یا هدهد غیر بعید، فقال این هدهده پیدا شد. عرض کردم بارها و بارها نگاه قرآن نگاه تصویریه، داستانی نیست، مثل رمان نیست که تمام مطالب رو بیان کنه که بله زمانی گذشت، تو این زمان باد اینطوری آمد، درختان اینطوری حرکت، این کارهایی که نویسندگان رمان ها میکنن، تمام صحنه رو میخوان توضیح بدن. نه، یه به قول امروزی ها یه شاتی، یه برداشتی از یه صحنه ای، از یه سکانسی فقط هست. خب هدهد پیداش میشه، قاعدتا سوال میشه که کجا بودی؟ جناب سلیمان جستجوی تو بود، یا سلیمان ازش میپرسه که کجا بودی تو؟ قراره یا حساب تو برسیم. همین الان گفتیم لأعذبنه عذابا شدیدا او لأذبحنه او لیأتینی به سلطان مبین. خب بگو ببینیم. فقال احد تو به ما لم تحط بهی. حال ببین این هدهده هم مثل این طلبه ها میمونه، دو کلمه که یاد گرفته فکر میکنه خبریه. به سلیمان پیغمبر میگه احد تو به ما لم تحط بهی، من از یه چیزی خبر دارم که تو از اون بی خبری، من یه چیزی میدونم تو نمیدونی، من به یه چیزی احاطه پیدا کردم که تو خبر از اون نداری. تا یک ذره علم پیدا میکنه بلا فاصله فخر فروشیه این هدهده. فقال احد تو به ما لم تو حتبه، من احاطه پیدا کردم به یه چیزی که تو ازش بیخبری. و جئتو که من سبعن به نبع یقین. سبع یه جاییست که ظاهرا در یمن بوده، که این ملکه سبا در واقع ملکه منطقه یمن بوده. میگه من از منطقه سبع یمن برای تو یک خبری آوردم به نبع یقین، یک خبر یقینی. بعد وارد این داستان میشه که چی دیده. حالا داره با آب و تاب داستانی رو که دیده و تحلیلی رو که داره جناب هدهد بیان میکنه. فقط این نکته رو دقت کنید، ببینید همین که یه اطلاع پیدا کرده از یه چیزی که به نظر خودش جناب سلیمان از اون بیخبره، بلا فاصله این رو به رخ میکشه. احدت به ما لم تحت بهی، مثل بعضی از این مباحث های طلبه هاست که در واقع هدف این نیست که علمی یاد بگیرن یا علمی یاد بدن، هدف اینه بگن انا ربکم الاعلا، منم آها، اینو بلدم، آ بلدم اینجوری بگم، اینجوری توضیح بدم، زود میگیردشون یه در علم. فقال احدت به ما لم تحت بهی و جئت کم من سبعین به نبع یقین، یه خبر یقینی برات آوردم. اون خبر چیه؟ میگه انی وجدت امرأتن، من یک زنی رو یافتم، تملک و هم، که مالک اوناست، یعنی بقیه مردم مملوک اینه، و اوتیت من کل شیء، همه چی بهش داده شده، ثروت و قدرت و لها عرش عظیم، یک عرش بزرگی داره، یک به اصطلاح تخت بزرگی داره که نشان دهنده قدرتشه. تخت پادشاهان نشان دهنده قدرت اونها بود. خب بالاخره همیشه با تبلیغات قدرت ها خودشون رو حفظ میکردن. این که پادشاهان لباس های خیلی خاصی میپوشیدن، تزیین خیلی خاصی میکردن، برای این بود که خیلی خودشون رو عظیم نشون بدن، شبیه بقیه مردم به نظر نیان. یکی از چیزایی که اونا خیلی روش تأکید داشتن این جایی بود که می نشستن، اونجا در واقع عرششون بود، اون عرش رو خیلی تزیین می کردن، خیلی با عظمت می ساختن که نشون دهنده قدرتشون باشه. حالا هدهدم رفته چشش گرفته، خلاصه میگه این خانو تملک هم، مالک اینا که بود، و اوتیت من کل شای، همه چی هم بهش داده بودن، ثروت و قدرت و مثلا حالا زیبایی و همه چی خلاصه داشت، و لها عرش عظیم، یک تخت خیلی مفصلی هم داشت، که حالا این عرش عظیم رو جناب سلیمان بعد یک داستانی دنباله داستان ازش استفاده میکنه. بعد میگه وجد توها، من این زن رو یافتم، و قومها یسجدون للشمس من دون الله، اینا خورشید رو عبادت میکردن. میدونید که پرستندگانی خورشید، حالا لااقل بنابر یه تفسیری، قومی هستن به نام، یعنی یک فرقه هستن به نام میترا، و میترایی ها در ایران هم بودن، در منطقه کرمانشاه یکی از مهمترین معابد میترایی کشف شده. میترایی ها یسجدون للشمس، اینها به یه تعبیری عبادت کنندگان خورشید بودن. البته میدونید که همه وثنی ها به اصطلاح، همه اونهایی که اهل نوعی بت پرستی و صنم و وثن هستن، معمولا توجیه میکنن که اینی که ما میپرستیم نمادی است از خدا، مثلا چون خورشید نور داشت و نور او حیات بخش بود، اینا خیلی به خورشید توجه داشتن و حالا یواشکی این که اول طلوع آفتاب نغاره میزنند در حرم امام رضا علیه السلام و میخواستند در قم همین کار رو بکنند و آمدن خدمت رهبری، اتفاقا من اون روز اونجا بودم، گفتن ما همه امکانات رو فراهم کردیم، خیلی سال پیش برای نغاره زدن، من جلوشو گرفتم نذاشتم. این از سنت میترایی هاست. میترایی ها چون به خورشید احترام میذاشتن، موقع طلوع خورشید و موقع غروب خورشید طبل میزدن، شیپور میزدن به عنوان احترام به خورشید و این که دیگه خورشید طلوع کرد، از اون طرف از این برم غروب کرد. و یکی از آداب اینها این بود که مردگانشون رو در کوزه هایی دفن میکردن و این کوزه ها رو طوری قرار میدادن که اون مرده رو به سمت طلوع خورشید باشه، یعنی رو به سمت شرق، و مرده در این کوزه ها نشسته قرار داده میشد، شبیه بچه در رحم مادر. که اینا در ظاهرن این معبد میترایی که در ایران کشف شده، اینا بقایایی از این قضیه بوده. جناب هدهد میگه وجد توها این زن رو و قومها یسجدون للشمس من دون الله، دیدم اینا دارن برای خدا خورشید سجده میکنن نه خدا. ببینید هدهد میفهمه که این شرکه، میفهمه این درست نیست. و زین لهم، هدهد داره میگه ها، زین لهم و شیطان اعمالهم، شیطان اعمال اینا رو براشون تزیین کرده. اول سوره خداوند فرمود اونایی که لا یؤمنون بالآخره ما زینا لهم اعمالهم، اعمالشون رو تزیین میکنن، یعنی فیحسبون انهم یحسنون صنعا، فکر کنه کار خوبی ما داریم انجام میدیم، چه خدمتی داریم میکنیم، مثلا در واقع داره مسیر اشتباه رو میره. زین لهم الشیطان اعمالهم، شیطان اعمالشون رو براشون تزیین کرده بود، فکر میکنن کار خیلی خوبی میکنن، خیلی کار مهمیه که مثلا خورشید رو عبادت میکنن. فصدهم، شیطان صده یعنی منع، صده منع، منع هم، هم یعنی همین زن ملکه سبا و قومش رو، ان سبیل از راه، یعنی راه خدا، راه درست، اون مسیری که باید میرفتن اینا رو منعشون کرد شیطان. فهم لا یهتدون، اینا هدایت نمیشه، گمراه شد. فهم لا یهتدون، بعد توضیح میده آیه بعد، الله یسجدو، اینا هدایت نمیشن که سجده کنند لله الذی، این الله لا یسجدوه، ولی مقصود یسجدوه، این که سجده کنند لله الذی یخرج الخبع فی السماوات والارض، خبع یعنی مخفی، مقصود اون چی که نبود، پنهان بود، چیزی که نیست پنهانه، خدا یخرج الخبع یعنی پنهان رو، اون معدوم رو، در آسمان ها و زمین، خدای خالق آسمان ها و زمین که موجودات رو از عدم به وجود میاره، به جای اینکه بر مقابل این عظمت سجده کنن، مقابل یه نمادی از او که خورشیده، و امروز علم ما نشون میده که خورشید یه ستاره خیلی خیلی متوسطیه، ستارگانی داریم میلیون ها برابر بزرگتر از خورشید و هزاران و میلیون ها بلکه میلیارد ها ستاره داریم، خورشید ما یکی از این ستارگانه، برای ما خیلی عظمت داره و الا در عالم واقع خیلی چیز مهمی نیست. بعد خدایی که همه این عالم رو خلق کرده، یخرج الخبع فی السماوات والارض، پنهان رو در آسمان ها و زمین بیرون آورده از پنهانی از عدم، به جای اینکه مقابل این خدا سجده کنن، مقابل خورشید دارن سجده میکنن. این خدایی که یعلم ما تخفون و ما تعلنون، آنچه شما مخفی میکنید، آنچه شما آشکار میکنید، اینو میدونه. هدهد رفته منبر حسابی، چون برنامهش ناجور بود دیگه، جناب سلیمان فرمود کجاستی؟ من نمیبینمش یا غایبه؟ بعد یه دفعه سلیمان فرمود لأعذبنه عذابا شدیدا او لأذبحنه او لیأتینی بسلطان مبین. حالا هدهد پیداش شده داره حسابی گرم میکنه به اصطلاح مجلس رو، میگه آقا ما خبری آوردیم که شما ازش بیخبری، اونم نبع این یقین، یه خبر یقینی. بعد شروع میکنه داستان رو با آب و تاب که زنی یافتم مردم رو مالک بود، همه چی بهش داده بودن، عرش بزرگی داشت، بعد دیدم اینا دارن برای خورشید سجده میکنن و اینها شیطان عملشون رو تزیین کرده، مانع شده از اینکه اینها به راه حق بیان، اینا هدایت نشدن که سجده خدا کنن، خدایی که آسمان و زمین رو درش ناپیدا رو پیدا کرده، خلق کرده و از پنهان و پیدای ما با خبر، منبر رفته جناب هدهد حسابی. دیگه سلیمان خب داره فعلا گوش میده، اونم همینطوری پشت سر هم داره میگه، بعد تکمیل میکنه، با از خدا میگه، میخواد نشون بده که مثلا خیلی میدونه، میگه الله لا اله الا هو رب العرش العظیم، خدا، خدایی که هیچ پروردگاری نیست جز او، الا هو، اون خدایی که رب العرش العظیم، صاحب تخت بزرگه. این عرش عظیم در مقابل اون عرش عظیمه که برای ملکه سبا گفت، یعنی میخواد بگه من درسته گفتم اون تخت خیلی با شکوهی داره، ولی خودم میدونم که تخت با شکوه خداوند به مراتب با عظمت تر از اونه، اصلا قابل مقایسه نیست این تخت با اون تخت. حالا که منبر جناب هدهد با این جمله تمام شد، جناب سلیمان فرمود سننظر، قال، یعنی سلیمان سننظر، نگاه میکنیم قابل برای ما منبر رفتی آقای هدهد، خیلی هم خوب منبر رفتی، بارک الله طیب الله انفاسکم، از صدقت، حالا ببینیم راستم گفتی یا به هم بافتی، ام کنت من الکاذبین. قضاوت نمی کنه جناب سلیمان، میگه حالا ببینی ببینی، اصدقت ام کنت من الکاذبین. دنبالش انشالله فردا، پنجشنبه بحث ما هست، شنبه و یک شنبه به خاطر 12 و 13 فروردین ماه درس ما تعطیله، ولی فردا هست انشالله، جلسه بعد از فردا میشه روز دوشنبه، فردا ولی خدمتون هستیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.